حدود 0.5%.
عجب.
بله، یعنی ما با یک شیب از عجیب و غریبی تنزل کردیم. شیب اگر شیب منطقی باشه ما قبول میکنیم، میگیم که خب اومد 3.9 شد 2،
یعنی از 4 رسیدیم به نیم.
به نیم. و شما شک نکنید طی چند سال آینده اگر این روند ادامه پیدا بکنه ما به صفر میل میکنیم، یعنی دیگه به صفر میرسیم و جمعیت افزایشی نخواهیم داشت. محور دوم، ایران در حال حاضر ششمین کشور جهانه که به سرعت به سوی سالمندی داره حرکت میکنه، یعنی رتبه داریم در افزایش سالمندان، هنوز باز هم امیدی هست. در شب 15 سال آینده فکر کنم دکتر میرتبار در جریان باشن، ما جمعیت سالمندون به شدت وارد اون حوزه میشن. مسئله سوم ما اینه، خانواده های ما تبدیل شدن به خانواده های هسته‌ای، یعنی تعداد فرزندان ما و میل خانواده ها به فرزندآوری به شدت تنزل کرده. میزان خانوارهای دو نفره ما، یعنی بدون فرزند ما، در سال 70 10% بود، الان یعنی الان که نه 1395 رسیده به 21% حدودا، یعنی بیش از دو برابر شده. و خانواده های 3 یا 4 نفره ما که اون موقع 70-29% بودند رسیده به 56% در 95. خانواده های تک فرزند ما طی 3 دهه گذشته 6 برابر شدند، یعنی غلبه اصلی با خانواده های بدون فرزند و یک فرزند شده و این داره ما رو آزار میده. اگرچه ما طی نظرسنجی ها معمولا اکثر زنان دو فرزند رو ترجیح میدن، ولی به خاطر محدودیت های تربیتی و اقتصادی و غیره میترسن نمیرن سراغش، به یک فرزند اکتفا میکنن.
چون میدونن آثار و تبعات منفی داره تک فرزندی، لذا میگن
میل دارن.
بله تمایل داریم که دو فرزند باشه که از اون آسیب ها و آثار
بله.
دوری بجوین، ولی
میترسن از این که نتونن برسونن. اینم نکته ایست که از این جهته. اما نکته مهم ما در بحث مسئله جمعیت، افزایش چشمگیر ناباروریست. بیش از 20% زوجین ایرانی، بعضی آمارا 25% رو میگن، حالا ما رو آمار خیلی چیز نداریم ولی کلیتش رو شما نگاه کنید، حدود 1/4 جمعیت زوجین ما ناباورن، بچه دار نمیشن.
بله وقتی ناباورن میگیم یعنی در حقیقت این رو به آقایون نسبت میدیم، اگر نازا هم هست
نه که... ناباور یعنی بارور نمیشه، هیچ کدوم بارور نمیشه. اگرچه یه نکته فنی وجود داره، من الان میگم که نیاز به کمیته حقیقتیاب داریم از نظر پزشکی. ببینید پزشکان معتقدن با 5 سال درمان علمی خیلی میشه کاهش داد اینو تا زیر 5%، حتی 2% هم رسوند. حالا من میگم عوامل ناباروری در دنیا یعنی 40% مردون است، 40% زنان است، 15% مشترک مرد و زنه.
عوامل
5% ناشناخته است. اما در ایران میزان ناباروری مردان 60%ه که بسیار نگران کننده است.
عجب.
این نکته فنی. حالا ما بازم روی اینا خیلی تعصب نداریم، عیبی نداره، اما ما یه نامه‌ای خدمت رئیس جمهور محترم نوشتیم تحت عنوان 13 فرمان که در بحث جمعیت و فرزند آوری گفتیم این فرامین رو بدی ما قول میدیم بحث جمعیت خیلی بهتر بشه. حالا نمیدونیم اون نامه خدمتشون چجوری رسید، آقایون دادن ندادن، ما کاری باش نداریم. یکیش همین نکته است. ببینید ما درگیر بیمه بکنیم بحث ناباروری رو، حالا درست نمیشه. ببین مسئول درمان ناباروری باید بشه جهاد دانشگاهی که هست، رایگان. هر کس ناباور بره اونجا رایگان درمان، نمیخوان که تقلبی بکنن، نمیخوان که سوء استفاده بکنن، لذا باید این انجام بشه. بحث این بعدی ما در مسئله میزان سقط جنین ناخواسته و غیر عمدیه.
بله
آقای موسوی نژاد، ما حدود 40% از زوجین ما در واقع سقط جنین ناخواسته دارن، یعنی بچه دار میشه بعد این به اصطلاح قرار نمیگیره. حالا بعضی از آمارها نشون دهنده بیشتر از این آمارها هستند که ما خیلی ورود نمی کنیم، اما باید ما یک تیم پزشکی کامل برای این قضیه تشکیل بدیم. چرا نوجوانها و جوانهای ما که ازدواج میکنن به این وضعیت مبتلا هستن؟ گیر کجاست؟ حالا این بحث دیگره. و سقط جنین عمدی، بیش از 500,000 سقط جنین عمدی ما در کشور در سال داریم. حالا این آماری که اخیراً منتشر شد، نمیدونم اخیراً نوزادهای چند هزار نوزاد پیش، نه دروغه. ما اینقدر اصلا بچه متولد نشده که کنار خیابون هم بذارن، نه دروغه. اما در سال بیش از 500 هزار سقط جنین عمدی داریم. خب اگر ما بتونیم اینا رو کنترل بکنیم، نصفش هم کنترل بکنیم، نگهداری بکنند، خب خیلی مهمه، این آمار قابل توجه است. حالا غیر از اینکه کاهش جمعیت یه بحث جهانی هست من اشاره نمی کنم، اما در مجموع سیاست های جمعیتی ما با دغدغه مردم همگام و همسو نیست. مردم عملا وقتی باشون بحث میکنه میگه آه کجای کاری من فرزند آوری بکنم و اینا. این در این مورد ما بحثایی خواهیم داشت در راهبردها و راهکارها، که من معتقدم بحث فرزندآوری ما فقط اقتصادی نیست، چون اگر فقط اقتصادی بود ثروتمندان ما بیشتر بچه دار میشدن، در حالی که اینجوری نیست. من فکر میکنم زیاد از حدم و وقتم صحبت کردم، بحث علل و عوامل و اینها رو بسپاریم آقای دکتر. میشنم
استفاده کردیم آقای دکتر دشتی. در موضوع نظام جامعه خانواده شما به بحث شکلگیری و فرزند آوری بیشتر تاکید کردید،
تداوم و فرزند آوری.
تداوم و فرزند آوری که به هر حال الان وضعیت چجوریه، شما یک گزارشی هم در حقیقت از وضعیت کنونی فرمودید با آمار ارقامی که در اختیارتون بود و اون سیر نزولی رشد جمعیت که با هم تأسف باره برای کشور عزیزمون ایران، که به هر حال دایدار ترویج فرهنگ قرآنی، فرهنگ اهل بیت علیه السلام در جهان هست، این نگران کننده است. حالا ما یه فاصله کوتاهی میگیریم از همکارانمون، در برنامه فقه پویا باز هم با شما عزیزان خواهیم بود و بحث رو پی میگیریم با دیگر کارشناس برنامه آقای دکتر میرتبار، و انشاءالله که مباحث مورد عنایت شما عزیزان قرار بگیره.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
همراه شما عزیزان هستیم از رادیو معارف، برنامه فقه پویا، و بحث و گفتگوی ما با کارشناسان عزیز برنامه امروز جناب دکتر محمد تقی دشتی و جناب دکتر سید مرتضی میرتبار در خصوص نظام جامعه خانواده و بررسی اون از نگاه فقهی و حقوقی. خب درباره فرزندآوری و تداوم زندگی یک مروری داشتن آقای دکتر دشتی بر وضعیت کنونی جامعه ما. در برنامه قبل هم جناب دکتر میرتبار با تاکید بر آمارهای دقیقی که در اختیارشون بود مشکل کاهش امر ازدواج و افزایش طلاق رو بهش پرداختن. الان هم اگر در خصوص همین بحث فرزندآوری آماری دارید بفرمایید، اگر خودتون صلاح میدونید، و الا اشاره‌ای داشته باشید آقای دکتر میرتبار واقعا اون اشکال کار کجاست که این اتفاقات داره پیش میاد و ما با چه راهکارهایی میتونیم وضعیت رو برگردونیم به اون رشد 4% جمعیت که در سال 65 داشتیم. بفرمایید.
خدمتتون عرض شود که خب مباحث آماری رو جناب دکتر دشتی فرمودن، اما خب من یه چند تا از آمارهایی که مرتبط با بحثم خواهد بود خدمتتون عرض میکنم. خب امروز یه مثالی میزنم، بحث خودرو و خب جریان امنیت خودرو و مسائل این چنینی یک موضوع بروزی هستش که در جامعه وجود داره در میان مردم و مسئولان. فقط همین رو خدمتتون عرض کنم که این بالا بودن سقط عمدی در کشور حدود 20 برابر کشته های جاده ای ما در واقع برابری میکنه این مسئله، و اینها هم از چالش های مسئله فرزند آوری هست و اینکه خب خانواده هسته‌ای، اینکه ما در کمتر از 3 دهه خانواده های تک فرزند ایرانی 6 برابر شدن، یا اینکه از هر 2 مرد متأهل ایرانی 1 نفر بی فرزند یا تک فرزند هست، اینها مسائلی هستش که علاوه بر مسئله جمعیت با مسائل سالمندی ما هم مرتبط هست. شما بررسی جمعیت رو باید دو روی کرد در نظر گرفت، یک بحث باروری و قدرت باروری هست و سمت دیگه بحث امید به زندگی. در بحث امید به زندگی خب ما بهداشت ما یا حالا جریانات زندگی ما، سبک زندگی امروزی که وجود داره با تقریبا روند جهانی همسو هست و شاید در واقع بالا بودن امید به زندگی در ایران نسبتاً هستیم. لذا مهمترین چالشی که در اینجا وجود داره بحث باروری و محدود شدن تهدید نسل هست. خدمتتون عرض شود که یکی از مسائلی که قبل از اینکه به راهبردها بپردازم، در واقع علل و عوامل مسئله بپردازم، یک نکته رو عرض کنم خدمتون. تو مرکز پژوهش مبنا ما یک کرسی علمی ترویجی داشتیم بر مبنای یک نظریه‌ای که در حوزه جمعیت مطرح شد. در اونجا بر مبنای اون یکی از بخش‌های اون پروژه که انجام شد، بحث کاهش جمعیت، یعنی طرح و نظریه کاهش جمعیت جهان منهای امریکا بود که کیسینجر مسئولیت اون رو بر عهده داشت. ما یک واکاوی از روش کار اونها انجام دادیم و کاملا واضح بود که جامعه‌ای که اینها هدف قرار دادن سطح متوسط زنان تحصیل کرده سطح متوسط جامعه، همونطور که آقای دکتر درشی فرمودن که اگر قرار بود که مسئله اقتصادی عامل باشه، خب مرفهین جامعه خب بیشتر باید فرزند داشته باشن، این اصلا توی روش کاری که کیسینجر و دوستانش انجام دادن وجود نداشت و اونها جامعه هدف رو جامعه زنان تحصیل کرده متوسط جامعه، طبقه متوسط جامعه در نظر گرفتن، چرا که حاشیه نشین ها و جامعه ضعف اونایی که پایین هستن به نوعی ضعف اصلا به شمار میره و لذا خدمتتون عرض شود که ما معتقد هستیم که افزایش کور و غیر هدفمند جمعیت نه تنها نمیتونه گره گشای مسائل باشه، بلکه خودش میتونه در واقع هیزومی بر اون آتش اون گسترش بحران امنیتی یا همین مسائل اجتماعی جامعه و افزایش آسیب‌های اجتماعی باشه. یعنی اگر قرار هست که ما به راهبردها و راهکارهای رشد جمعیت بپردازیم، حتما باید به این مقوله بیاندیشیم که یک جامعه هدف مشخصی رو مد نظر قرار بدیم و به صورت کلی در مورد اون صحبت نکنیم. ما در مرکز پژوهشی مبنا علاوه بر دیدگاه نخبگی، یعنی پیش از این که بریم نظرات نخبگی رو به دست بیاریم و یک راهبردی ازش استخراج بکنیم، یک فراتحلیلی از پژوهش‌ها انجام دادیم که در میان حدود 100 خورده پژوهش 36 مورد مورد صلاحیت پژوهش ما بود که در واقع توش راهبرد و راهکار و علل و عوامل اینا مورد بررسی قرار گرفت و در 10 سال گذشته بود. اونا رو مورد بررسی قرار دادیم و طبق اون پژوهش مهمترین عوامل بحث کاهش فرزند آوری در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مواردی هستش که من الان خدمتون میخونم که چون وقت نیست یه مقدار سریع از روی متن میخونم که به راهبردها برسیم. از مهمترین علل فرهنگی کاهش فرزند آوری، نخست ارزش شدن کم فرزندی هست. این بالاترین نمره‌ای که در پژوهش به دست آورد ارزش شدن کم فرزندی و رونق مؤلفه‌های سبک زندگی غربی هست و علاوه بر اون نگرانی از ناپایداری خانواده است. وقتی تحکیم خانواده دچار مشکل شده و ما شاهد روز افزون طلاق واقعی و همچنین طلاق عاطفی در جامعه هستی خانواده ایرانی هستیم، این نگرانی از ناپایداری خانواده هم ترس از فرزند آوری رو به وجود آورد. از مهمترین عوامل اقتصادی کاهش فرزند آوری در جامعه ایران، بحث مصرفگرا بودن فرزندان جامعه امروز ما هست. یعنی نسل گذشته در واقع به عنوان حامی خانواده به شمار می رفتن و کمک خرج در واقع خانواده بودن، اما نسل جدید و مبنای اون سوق یافتن یا قش کردن به سمت مدرنیته در تقابل بین سنت و مدرنیته باعث شده که فرزندان مصرفگرا در جامعه داشته باشیم و اینکه گرایش و نگرش منطق هزینه منافع در افراد به وجود بیاد، توکل کم و کمتر بشه، کاهش پیدا کنه و تنگناهای مالی، اینا از عوامل مهم بود اقتصادی بودن. از اهم دلایل اجتماعی در کاهش فرزندآوری، یک تأخیر ازدواج هست و تأخیر در فرزندآوری. طبق آمارها تقریبا بیشتره، حالا من آمارش چون الان همراه هم نیست، اما بیشتر زوجین امروزی تقریبا علاوه بر اینکه دیر ازدواج میکنن تا 5 سال اول تمایلی به فرزندآوری ندارن و این خود یک مانعی هست از در خصوص همین مسئله فرزندآوری و همچنین اجرای سیاست‌های تهدید نسل و تغییرات نگرشی خانواده‌ها به ازدواج. ببینید وقتی کیسینجر اون طرح رو اجرا کرد، قرار بر این بود طبق برآوردها پیش‌بینی بر این بود که در سال 90 ایران به اون سیاست ها برسه، در حالی که کمتر از 10 سال ما وارد اون جریان شدیم و پذیرفتیم. تقریبا فکر کنم بعد از چین ما دومین کشوری بودیم که دوچار اون افتادیم در چاله اون سیاست امریکایی کیسینجر و دوچار این موزل شدیم.
بله.
و این در واقع تغییرات نگرشی خانواده ها ایجاد شده. بله. اما خب از منظر
عواملی که این مسئله رو به وجود می آوردن انقدر زیاد شدن که خود اونا مثلا فکر میکردن 3 دهه طول بکشه. بله. اما با گذشت 1 دهه
به کمتر از 1 دهه رسیدیم.
بله.
اما دلایل روحی جسمی هم در کاهش فرزندآوری وجود داره. بحث مدیریت بدن، اون آرامش طلبی زنان به هر حال در خانه های آپارتمانی امروزه، نوع سبک های متفاوت عجیب و غریب تربیتی که وجود داره، به هر حال بحث آرامش طلبی هم ایجاد میشه. بحث ناتوانی و درماندگی در دختران امروز ما که مهارت های زندگی رو زیاد خوب آموزش ندیدن، از تحمل و تاباوری پایینی نسبتاً برخوردار هستن و همه اینها باعث شده که ما شاهد کاهش فرزند آوری در جامعه ایران باشیم. اما پیش از این که ما بخوایم به راهبرد مسئله بپردازیم، ابتداً اصلا لازم هست یک چند تا پیش راهبرد ازش صحبت، چند تا مقدمه ما باید بهشون دست پیدا کنیم. یه پیش نیازهای راهبردی هستش که اونها باید به دست بیاد.
راهبردهای تقویت فرزند آوری.
بله بله. این که بتونیم این مسئله رو بر مبنای همان جامعه هدفی که ازش تعریف کردیم و شرایطی که براش در نظر گرفتیم صحبت میکنیم.
من.
یه پیش نیازهای راهبردی برای افزایش جمعیت هست. همطور آقای دکتر دشتی هم فرمودن، به هر حال سیاستمداران ما درست مردم مسئولن در این زمینه و باید خودشون وارد این عرصه بدونن، مهم بدونن نقش خودشون رو، اما بازیگران واقعی این جریان ها مسئولان ما هستن که باید فضای این مسائل رو آماده بکنن و مهیا کنن. لذا از پیش نیازهای راهبردی برای افزایش جمعیت ابتدا خود اون دغدغه مندسازی خود مسئولان ما هست و اینکه به هر حال مسئولای ما علاوه بر حرفی که میزنن مطمئنا دغدغه مند وارد عرصه بشن. حتی سندهای راهبردی که تدوین شده، راهکارهایی هست، مخصوصا طرح جمعیت و جوانی که در مجلس به تصویب رسید، اون رو اقدام بکنن و سریعا در واقع اجرایی سازی بکنن. دومی اصلاح قوانین و اجرای دقیق هست. ما در حوزه خانواده، حالا جدای از جمعیت و همه مسائل حساب کنیم، حدود 400 ماده قانونی داریم که مربوط به سال 1314 و اون دوره هست. یعنی اصلا با فضای امروزی نمیخوره و همه اینها نیازمند اصلاح هست. پژوهش‌های مستمر و در واقع آنچه که ما از PDIA به اون میگیم و حالا آقای دکتر باید تو روش تحقیق در موردش صحبت بفرمایند، که در واقع یک راه بین مسیری است بین پژوهش و اجرا که این دو با هم حرکت میکنن. ما پژوهش مستمری باید انجام بدیم تا تمام خلأها پر بشه. اینا پیش نیازهای راهبردی برای این پروژه هست. و همچنین اصلاح نظام رسانه‌ای که پژوهش‌های ما در حوزه جمعیت نشون میده که حتی رسانه ملی هم در این خصوص ضعیف عمل کرده. اما در مورد راهبردها، ما 3 تا راهبرد، یک راهبرد کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در نظر گرفتیم. همونطور که اشاره کردم، جامعه هدف ما باید زنان تحصیل کرده سطح متوسط جامعه ما باشه. اینها نقش همون نخبگان در واسط میان دولت و مردم رو بازی میکنن و اینها میتونن جامعه رو تغییر بدن، نگرش جامعه رو اینها تغییر بدن. راهبرد کوتاه مدتی که ما مد نظر قرار دادیم در واقع تغییر نگرش زنان و در واقع ریشه‌یابی مشکلات هست، مشکلات اونها هست که باید این اتفاق بیفته. خب مسئله اصلی همون ابتدا مسئله درمان هست، بحث افزایش ناباروری و سقطی که خیلی زیاد هست، باید بگیم بشه گفت بیش از 60% جنین ها در همون 6 ماه اول بارداری، حالا اگر درست باشه، ولی هرچه اگر هم درست نباشه حداقل آمار بالایی هست. اینها علاج بشه، در واقع ما راهکار کلانمون شناخت و اون آگاهی بخشی و رفع موانع این چالش ها هست و این کارا انجام بشه. البته بعد موضوعات اینجا، اینا راهکارهای کوتاه مدت است که نگرش خانم ها تغییر کنه. میدونید که امروز طبق پژوهش های ما در چند شهر کلان شهر ایران تقریبا 80% بانوان ما تمایل به 2 فرزندی فقط دارند. حالا حساب کنید تمایلشون به 2 فرزنده بعد موانع دیگه‌ای به وجود میاد، اونم از بین میره. خب
این نگاه دارن اینطوری باشن ولی در عمل با مشکلاتی و موانعی روبرو میشن که
اون دو فرزند هم اتفاق نمیفته،
یا نابارورن یا مشکل اقتصادی پیدا میکنن یا اصلا ازدواج نمیتونه بکنن، هر چی.
حالا دو فرزند گاهی میشه تک فرزند، گاهی هم هیچ.
بله خب این تغییر نگارش ها هست. آخرین پژوهشی که در تهران در واقع انجام شد، بیشتر زنان امروزی ما تمایل اصلا به فرزندآوری ندارن، یا یک فرزند یا اصلا ندارن. و این خب چالش هایی هستش که در واقع اون نگرش های منفی مدرنیته در خانوم های سطح متوسط تحصیل کرده جامعه ما ایجاد شده، که این باید یک کار فرهنگی براش انجام بشه و مورد بررسی قرار بگیره، و اینکه اون عوامل اون موانع شناسایی بشه و مثلا رفع اون حد اکثری دغدغه این والدین به دست بیاد و به هر حال رفع بشه تا خود نسل جوان تمایل پیدا کنه به افزایش جمعیت. بیان مضرات سزارین که خودش یک عاملی در کاهش فرزندآوری هست و معرفیش به عنوان نماد ناتوانی جسمی باید در واقع در رسانه ملی و حالا به همه تریبون هایی که وجود داره مورد بررسی قرار بگیره، و بیایم برخی از این موضوعات اینچنینی رو حل بکنیم که در واقع اون دغدغه والدین به عنوان اون موانعی که اونها شاهد اون هستن از بین بره.
من خیلی ممنون آیدتون، من عذرخواهی میکنم، بودن 3-4 دقیقه فرصت داریم تا پایان این برنامه، مباحثم ناتمام بوده درسته؟
بله.
آره چی رو می‌خواستید بفهمید الان؟
همین بحث رو داشتیم در حالش ادامه میدادیم،
یعنی عواملی که هنوز باقی مونده باید بشه.
یه نگاه کلی رو من عرض میکنم بعد آقای دکتر
راهبردهایی که میگه ابتدا
راهبردها رو
داشتیم، نیازهای راهبرد گفتید،
گفتم الان راهبرد کدام مدت از صحبت. یه نگرشی رو خدمتتون عرض کنم بعد آقای دکتر را راحت‌تر توضیح میدم براتون راحت‌تر. ببینید ما در میان گذار سنت و به مدرنیته هستیم و سوق پیدا کردیم به مدرنیته، و این داستان باعث شده که دوچار چالش بشیم. به نظر میرسه نخبگان ما راهبردهایی که ازش صحبت میشه یا راهکارهایی که ازش حرف زده میشه، در واقع بازگشت به سنت باید راهبرد باشه، اما نه بازگشت به همون سنتی که در قدیم بوده، بلکه آن نگرش با روشهای نوین امروزی میتونه این مسئله رو حل بکنه که به هر حال ما زودتر بتونیم این نهادینه سازی برخی فرهنگ ها رو در جامعه ایجاد بکنیم. من حالا آقای دکتر اگر برشون مقدور هست راهبردها رو بفرمایید.
پس ما در بحث تداوم زندگی که شکل گرفته برای زوجهای جوان و فرزندآوری که موضوع مهم بود، به دلایل و عوامل کاهش فرزندآوری اشاره کردیم. حالا بخشش از زبان آقای دکتر دشتی شنیدیم، بخشش از آقای دکتر میرتبار. به راهبردهای تقویت فرزندآوری هم ورود کردیم که ابتدا پیش نیازهای راهبرد رو بهش پرداختیم و همینطور بعضی از
راهبرد کوتاه مدت که در واقع تغییر نگرش بانوان امروزی ما هست.
با فرصت کوتاهی که داریم در خدمت آقای دکتر دشتی هستیم، حالا یه جنبندی از مباحث و نکاتی که لازم میدونن در این دقایق کوتاه بفهمن.
بزرگوارید، ببینید من خیلی خلاصه به 3 راهبرد اشاره میکنم.
بفهمید.
راهبرد کوتاه مدت ما باید ارتقاء تمایل و رفع موانع فرزند آوری به ویژه در زنان که آقای دکتر میتواد اشاره فرمودن.
بله.
یعنی در کوتاه مدت ما هیچ کار نمیتونیم بکنیم الا اینکه این تمایل فرزند آوری رو در زنان ایجاد بکنیم به ویژه زنان، و موانعش رو برطرف کنیم. در راهبرد میان مدت ما باید جایگاه و ارزش خانواده و مادری رو ارتقا بدیم و از اون حمایت و صیانت همه جانبه بکنیم. یعنی مادری بشه افتخار، بشه جایگاه والا، نه اینکه خدا نکرده مادران ما، زنان ما بخوام برن در یه جایی بخوام بنویسن شغل، با احساس حقارت بنویسن خانه‌دار، در حالی باید بنویسن مادر، مدیریت امور منزل و غیره.
بله.
راهبرد بلند مدت ما تثبیت ارزش‌های اسلامی در مورد اعتدال جمعیتی و سبک زندگی ایران اسلامیه. 2-3 جمله خلاصه کنم این ستا رو.
فرصت هست 2-3 دقیقه.
بزرگواری. ببینید آقای موسوی نژاد عزیز، ما در کوتاه مدت اگر نتونیم این دوتا واژه‌ای که میگم رو حل بکنیم، وضعیت ما بهبود پیدا میکنه نمیکنه. زحمت و هزینه فرزند آوری رو باید کاهش بدیم. راهی جز این نداریم در کوتاه مدت. در زمانهای قدیم فرزند هم سرمایه بود، هم کمک بود، هم نیروی دفاعی بود، هم نیروی کار بود و پدر و مادر با آوردن فرزند راحت می شد از کار، از مسائل به اصطلاح مشقت آور زندگی. الان بالعکسه، فرزند هزینه مشقت بار و زحمت بسیار بالایی برای والدین داره. ببین مادران امروز واقعا از فرزند آوری و نگهدار فرزند بسیار مشقت میبینن، خب میترسه. این چند تا ما راهکار داریم، ما در این خصوص راهکارهای جدی در خصوص نحوه برداشتن این زحمت و هزینه داریم، در اون طرح نظام جامعه خانواده داده شده.
بله. در مورد این باید با اون تغییر نگرش صورت بگیره.
ببینید یه نه این دیگه کار اقتصادی میخواد، کار حمایتی میخواد، کار امدادی میخواد و غیره. یه کار فرهنگی در میان مدت میخوایم که اشاره کردم، و این که ببینید ما باورمون به این که فرزندان رزق خودشون رو میارن از دست دادیم. قبلا میگفتیم خداوند
اینجا تغییر نگرش لازم است.
تغییر نگرش و بینش میخواد. یعنی واقعیت اینه که ما هنوز باور نداریم. خداوند ده ها آیه در قرآن داره که بابا من رزق همه رو من خودم میدم، ولی زندگی ما شده محاسبه گرایانه، دیگه این رو نداریم. نهایتاً عزیزان در بحث ما شبه مدرنیته در ایران، در ایران عرض میکنم، شبه مدرنیته و رؤیای مدرنیته به مثابه یک سیل ما را دارد با خودش میبرد. مزایای مدرنیته رو نداریم، معایبش رو داریم. به همین دلیل ما باید به مردمون اینقدر الگوی سبک زندگی اسلامی ایران رو خوب طراحی کنیم، نهادینه بکنیم و این بتونن جلوی مدرنیته و شبه مدرنیته بیستند، و الا ما نمیتونیم در دراز مدت کاری بکنیم.
خیلی متشکرم. پس ما در فرایند نظام جامعه خانواده از تشکیل خانواده بحث رو آغاز کردیم، البته قبل از اون در خصوص اهمیت و جایگاه خانواده صحبت کردیم. بعد از تشکیل خانواده مباحث مربوط به آن، بررسی وضعیت کنونی کشور ما و همطور آسیب‌هایی که هست و راهبردهایی که ارائه شد، رسیدیم به تداوم و فرزندآوری که در این برنامهش پرداختیم و آسیب‌ها و مشکلات و چالش‌ها رو گفتیم و همطور راهکارهایی که اشاره شد. انشاءالله بحث رو در سایر فرایندهای مربوط به نظام جامعه خانواده در فرصت‌های بعد پی خواهیم گرفت به حضور اساتید محترم جناب دکتر محمد تقی دشتی و جناب دکتر سید مرتضی میرتبار. از عنایت و همراهی شما شنوندگان عزیز هم به مباحث برنامه امروز فقه پویا بسیار سپاسگزاریم. روزهای یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه هر هفته ساعت 14:50 برنامه فقه پویا با مباحث انتخاب شده تقدیم شما بزرگواران میشه. انشاءالله که استفاده کنید. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
۱۶۲ نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
علی علی یا علی يا سيد الساعدين يا سيد
العاهدين يا سيد. این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
يا سيد الساعدين يا سيد العاهدين علي علي.
صحیفه، صحیفه شرحی بر صحیفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر هست.